به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به همه شما فارسی زبانان، فارسی گویان و فارسی نویسان. به پارسی گویان خوش آمدید. زنده باد زبان. این عنوان کتابی است نوشته جناب آقای حسن غریبی. آقای حسن غریبی رئیس پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی هستند و همینطور نویسنده کتابی که حالا میتونه یک منبع بسیار سودمند برای پژوهندگان در حوزه زبانشناسی و حوزه‌های دیگر مثل ادبیات تطبیقی باشه. گردآوری گویش‌های مختلف در تاجیکستان و حالا از زبان خود ایشان بشنویم درباره زنده باد زبان، کتابی که محصول 3 سال حضور در میان تاجیکانه. سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای غریبی. درباره انتخاب عنوان این کتاب اول میخوام از زبان شما بشنوم، اما پیشتر میخوام این چند خطی رو که پشت جلد شما نوشتید برای دوستان عزیز شنونده بخونم با اجازه شما. من هم از آن دست کسانی هستم که معتقدم همه چیز باید یک قصه داشته باشد. زندگی مجموعه این قصه ها را تشکیل میدهد. فرق 1 ساعت مچی پشت پیشخوان مغازه با ساعتی که من در دست دارم قصه است که به مچ دستم بستم. آنچنان به این قصه ها باور دارم که حتی یک بار تصمیم گرفتم برای خودم فرهنگ خاطرات بنویسم. شیوه نامه اش را هم در ذهنم ساختم. قرار گذاشتم یک فرهنگ لغت بردارم و از اول مدخل ها را مرور کنم. کافی بود به واژه یا اصطلاحی برخورد کنم که از آن خاطره یا قصه ای به خاطرم برسد. آن وقت بنشینم و بنویسم. این چند خطی که برای شما خواندم در واقع یک معرفی مختصر بود از نحوه شکلگیری یک کتاب سودمند به اسم زنده باد زبان که حالا من در کنار مؤلفش نشستم، جناب آقای غریبی. از زبان خود شما بشنوید.
سپاسگزارم از شما. در مورد عنوان این کتاب زنده باد زبان، به 2 معنی میشه برداشت کرد. یکی آفرین بر زبان.
بله.
و این آفرین به زبان بر اساس اتفاقایی است که در طول 70 سال حکومت شوروی در تاجیکستان بر سر زبان آمد و چنان شد که می‌دانیم. دیگرش این که طولانی باد عمر زبان، و این هم به در واقع ادامه و دوام این زبان در تاجیکستان و اون منطقه برمیگرده با توجه به آسیب‌هایی رو که پشت سر گذاشت. این کتاب در واقع در چند بخش، یعنی حاوی چند بخش، یکی بخش گویش ها و مسائل واژگان اصطلاحات تاجیکیه، بخشیش مربوط به حوزه ادبیات معاصر شعر و نثر، و بخش دیگرش هم در واقع سایر مسائل فرهنگیه که به روز و در واقع معاصره. و سعی کردم که با توجه به حساسیت ها و رعایت آنچه که ما در دیپلماسی عمومی به اون اعتقاد داریم همه چیز بدون حاشیه برگزار بشه.
درود بر شما. در این کتاب شما یک زحمت مفصلی کشیدید برای گردآوری گویش‌های مختلفی که در تاجیکستان در طول تاریخ رایج بوده. بفهمید اصلا اهمیت این گردآوری چیه و این سند چگونه میتونه مورد استفاده در پژوهش‌های زبانشناسان قرار بگیره.
من ابتدا بگم که نیت اصلی من از گردآوری این گویش‌ها یا نوشتن این کتاب گردآوری گویش‌ها نبود. یکی از کارهایی که در خلال نوشتن انجام شد، به مناسبت‌هایی من در حوزه‌های مختلف گویش‌هایی رو دسته‌بندی می‌کردم. می‌دونیم که گنجینه گویش‌های ایرانی رو در مناطق مختلف در مؤسسه‌های مختلف گردآوری کردند بر اساس در واقع شیوه شناخت گویش ها که فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم یک شیوه نامه گردآوری گویش ها تهیه کرده.
بله.
با همین عنوان و از شمال تا جنوب تا از غرب تا شرق دارن پژوهشگرای حوزه و گویشوران این حوزه کار میکنن. در تاجیکستان هم به صورت از زمان شوروی گویش های منطقه شمال و جنوب یکی از پروژه هایی بود که دانشجویان موظف بودن که انجام بدن و بخشیش منتشر شد، بخشیش همچنان در انبارها داره خاک میخوره. آنچه گردآوردم بر اساس شیوه نامه گردآوری گویش ها بود، نمونه هایی بود که میتونه به عنوان خدمات پژوهشی در خدمت اهالی زبان و گویش شناسان قرار بگیره.
درود بر شما. من میبینم وقتی فهرست این کتاب زنده باد زبان رو ورق میزنیم با عناوین خیلی متنوعی روبرو میشیم و پرتعداد، یعنی که خواننده علاقه‌مند میتونه یک بخش رو که منطبقه بر سلیقه‌اش انتخاب بکنه و در یک زمان کوتاه بخونه. الان برای من جالب بود اینجا نوشته اصطلاحات فوتبالی در تاجیکستان. میخوام از زبان خود شما بشنوم و برخی از این اصطلاحات رو باش آشنا بشیم.
ببینید، من اول بگم با توجه به آنچه که پشت جلد خواندید، هدفم از گردآوری این کتاب یک کار آکادمیک بر مبنای پژوهش های روز نبود، به خاطر اینکه این کارها انجام شده، می شود و خواهد شد. من سعی کردم کار مخاطبان عام داشته باشه، عام نه به معنی عوام بلکه به معنای عموم.
بله.
یعنی اینکه ما بخش زیادی از آسیب هایی که در واقع میشه گفت کمکاری ها یا دوباره کاری هایی که داشتیم به خاطر این بیخبری ما از منطقه آسیای میانه و به خصوص تاجیکستان و تاجیکان بوده، چون میدونید که تاجیکان در ازبکستان، در بخارا و سمرقند هم بخش زیادشون دارن زندگی میکنند و زبانشون تاجیکیه. این از که بر این مبنا اومدم کار رو آغاز کردم و خواستم که برای همه فهم باشه و تنوع داشته باشه. همطور که فرمودید، خب موضوعها تو حوزه زبانشناسی هست، ادبیات هست و مسائل اجتماعی که روز تاجیکستان به قول معروف معاصر تاجیکستان است.
بله.
این است که البته معتقدم که قضاوت با خواننده است، قضاوت با منتقدین است، با کارشناسان این فن است، ولی من تلاشم رو کردم که بیشترین مخاطب رو داشته باشم. در مورد اصطلاحات فوتبالی، خب همطور که برای سایر عناوین اصطلاحات یک قصه ای آورده ام، در موقع تماشای بازی جام جهانی ایران و مراکش، من همین در علارغم هیجانی که در بازی بود، اصطلاحاتی رو که میشنیدم رو یادداشت می‌کردم.
گزارشگر شبکه ورزش تاجیکستان صحبت می‌کرده. بله. شما اینا رو یادداشت
می‌کردید؟ منم یادداشت می‌کردم. و خب مثل همون ضربه کنجی به جای کورنر، یا مثلا
همین فوتبالیست رو فوتبال باز
یا جریمه گاه به جای منطقه جریمه، اینها رو من یادداشت کردم. و اون جمله آخری که کارشناس بازی مجری از کارشناس پرسید و کارشناس پاسخ داد هر دو دسته به قوت هستند، اما از آن جا
اما همچون یک مملکت همزبان.
بله.
ما از ایران مخلصی میکنیم. چقدر زیبا. آه. چقدر شاعرانه. آه. زنده باد. بله. یا واژه های دیگر، مثلا به جای هافبک نیمه حمایه، درسته؟
بله.
یا به جای خط حمله خط هجوم استفاده میکنن، به جای ضربه کات ضربه نشاندار استفاده میکنن، به جای اوت کنار استفاده میکنن، منطقه جریمه جریمگاه، شما فرمودین حفظ توپ، گرفت توپ، وقت کشی رو وقت گذرانی میگن، و طرفدار، حالا مخلص هم همینه، یعنی طرفداری میکنین. چقدر زیبا و چقدر واژه مفهومیه. خیلی متشکرم. یک قطعه موسیقی فارسی تاجیکی با هم میشنویم، لذت میبریم، باز با هم صحبت میکنیم.
نورم
دوستان عزیز شنونده، همچنان شنونده پارسی گویان هستید و من با جناب آقای غریبی صحبت میکنم، رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی و نویسنده کتاب زنده باد زبان. ایشون در مدت زمانی که در تاجیکستان بودن یادداشت‌های خیلی جالبی برداشتن، الان هم این کتاب رو دارن ورق میزنن که بخش جالبیش رو برای شما انتخاب بکنن و با صدای خودشون براتون بخونن. نکات خیلی جالبی هست، یعنی مثلا جاهای مختلفی که ایشان رفتن، واژه‌هایی که مورد استفاده بوده، اینا رو گردآوری کردن و همه اینها رو در قالب یک قصه درآوردن، برای همین خیلی خوندنیه. بفرمایید جناب آقای غریبی.
اگر اجازه بدید من همون مطلبی که عنوان کتاب هست رو براتون بخونم.
بله.
عبدالخلیل پرسید: این خیس که شما میگویید به چه معنی است؟ با تعجب جواب دادم: خیس خیس است، بارون میاد خیس میشه. گفت: ها، مقصد همان تر است. ما تاجیک ها تر میگوییم و خشک. من نمیدانم واژه خیس از چه زمانی وارد متون شده است. وقتی جستجو کردن دیدم در فرهنگ های سنتی از قدیم تا لغتنامه ده خدا شاهد مثالی برای خیس در نظم و نثر نیامده و فرهنگ سخن هم از معاصران شاهد آورده است. در دیوان شاعران نیز به جز مولانا، آن هم یک بار در دیوان شمس که از بخیس استفاده کرده، خبر خاصی از بن مضارع خیس تا عصر صائب ثبت نشده است. برعکس، در نظم و نثر معاصر تا دلتان بخواهد همه جا خیس است، چنان که در فرهنگ ریشه شناسی دکتر حسن دوست نیز اولین شاهد از خاطرات عین السلطنه، یعنی از معاصر آمده است. به نظرم رسید وقتی صحبت از زنده بودن زبان می شود، دقیقا همین نکته هاست. اتفاقات نامحسوسی که تکان خوردن نبض زبان را ثبت می کند. نمونه های فراوانی از این قبیل واژه ها و اصطلاحات در زبان آمد و رفت دارند که گاهی مثل واژه خیس به چشم ما نیامده است. مثلا بیمارستان در آثار حکیم رازی آمده، اما اینکه چه پیش آمد که شفاخانه و مریضخانه یا بیمارخانه جای آن را تا این اواخر گرفته بود، احتمالاً داستانی دارد که درباره آن تحقیق شده است. زبان فارسی مثل هر زبان زنده چرخه حیاتی دارد، گاه بافت‌های خود را به شیوه به قول تاجیکان خودخدمت رسانی یعنی سلف سرویس بازسازی می‌کند و گاه به یاری حافظان خود روزگار می‌گذراند. تو باز صدر نشینی، فلک نشیمن توست، چرا چوبوف کنی آشیان به ویرانه.
به به، درود باد و زنده باد زبان. سلام. که به قول یک فیلسوف بزرگ، زبان خانه هستی است و خانه هویت است و آشکارا باید گفت که هویت اصلا یعنی زبان، و اگر زبان تغییر کند هویت تغییر میکند. با جناب آقای حسن غریبی صحبت میکنم درباره کتاب زنده باد زبان که ایشان در طول 3 سال تلاش این کتاب رو گردآوری کردن از تجربیات خود در قالب قصه. اما آقای غریبی در کنار این که یک پژوهشگر علاقمند به زبان فارسی هستن، یک شاعر هم هستن که مجموع شعرشون در خود تاجیکستان هم منتشر شده. شاعری که به قول دکتر اسقر دادبه که سرسخنی بر اشعار کتاب کوچه های کمین آقای غریبی نوشته، زبان ویژه خودش رو خلق کرده و به شاعری خودش هویت بخشیده و بعد توضیح دادن که این یک زبانی هنری و شاعرانه است، البته از عناصر و اجزای عامیانه و محاوره‌ای که در عرف اهل شعر و ادب به صفت هنری موصوف نمیشن برآمده و سخت بر خواننده تأثیر میگذاره. این رو گفتم برای اینکه بدانید آقای حسن غریبی عزیز تجربه طولانی در شعر هم دارن و یکی از کتابهایشون چاپ شده در تاجیکستان، گویا در سال 2014 در خوجند چاپ شده، بعد در دوشنبه هم بازنشر شده، درسته؟
بله بله.
در مورد این کتاب هم توضیح بفرمید.
خب من خیلی پیشتر از این که به تاجیکستان بروم با تاجیک‌ها و تاجیکستان در ارتباط بودم. از حدوداً 14-15 سال پیش که آشنا بودم با شوهرای اونجا، از جمله خانم فرزانه خوجندی و خانم گل رخسار و استادان دیگری که حالا جای اسمشون میترسم از قلم بیفته، آشنایی پیدا کردم. در یکی از محفل‌ها دوست تاجیکی استاد نورعلی نورزاد مجموعه شعرهای منو گرفتند و بردند و برگردان کردند و در خوجند انتشارات ناشر منتشر کردند و بعد از اون خب مجدد این کتاب در سال 2018 در انتشارات عرفان تاجیکستان دوشنبه منتشر شد.
از اون کتاب هم برای ما یکی از شعرهاش رو بخونید، حالا که توصیف آقای دکتر دادبه رو هم مطرح کردیم، از شعرهای خودتون ما رو دعوت بکنید.
خواب بودند که با زلزله بیدار شدند، سقف ها رحم نیاورده و آوار شدند. خواب بودند که از پشت درختان کبود، تیر بالان بداهنگ پدیدار شدند. خشت هایی که به چشم همشان خار نمود، دست در دست هم آورده و دیوار شدند. گوش ها مملو از آواز پر جبرائیل، سینه ها از تب اشراق تلمبار شدند. جاده ها نیز سفرنامهشان را بستند، بس که بیهوده در این دایره تکرار شدند.
همچنان در خدمت جناب آقای حسن غریبی، رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی هستم و با ایشون گفتگو میکنم. صحبت‌های بسیار جذاب درباره یک کتاب خواندنی به اسم زنده باد زبان. میخوام که بخش دیگری از این کتاب رو به انتخاب خودتون با صدای خودتون، میدونم که شنیدنیه برای دوستان عزیز علاقه‌مند به این کتاب و زبان فارسی و ریشه های زبان فارسی.
سپاسگزارم از شما. ما بخشی از درباره واژه ها و زبان صحبت کردیم، اجازه بدید که این قسمت رو به ادب بپردازیم.
چالی
که زبان و ادب تکمیل حتما بشه. من یه یادداشتی میخونم به اسم مهر ایران.
بله.
شهریه میگفت دخترچه خردی بودم که از مادرم کتاب شعر خواستم. مادرم دیوان حافظ دستم داد، باز کردم و خواستم از همان اول بخوانم. اما نخستین مصرع را به سختی خواندم. الا یا ایها الساقی ادر. کودک بودم و بقیهش را نخواندم. دیوان را به مادرم دادم و گفتم میخواهم یک کتاب شعر خوانم که به من فهما باشد. مادرم خندید و گفت آن را ته، یعنی بده، این دیگرش را گیر، انا شعرهای بابای طاهر. شهریه با ذوق ادامه داد من از ناحیه درواز تاجیکستانم، شنیدم که لهجه دروازی به لورهای ایران مانند است. وقتی دیوان بابای طاهر را خواندم فکر کردم او یگان شاعر از قشلاق خودمان است. شعرهایش چنان نغز بود و به من فارید که چند روز بعد به دهه رفتم و کوچه به کوچه از همسایه‌ها سراغه خانه بابای طاهر را گرفتم. هیچ کس از او خبری نداشت. بیگاه خسته به خانه آمدم و از مادرم پرسیدم آچه جان، این خانه بابای طاهر کجا شد؟ مادرم خندید و جواب داد هی نادان خاتون، بابای طاهر شاعر همدانی است. در دهه ما چه می کرد؟ او کیها بندگی کرده است، یعنی در گذشته است. بانو شهریه که خود امروز از شاعران سرشناس تاجیک است، بعد از آن که یادی از بابای طاهر و مادر کرد، شعری نیز در پاس مام میهن فرهنگی به ما تحفه داد. پرسیدم اجازه است این خاطره و شعر را نشر کنم؟ خندید گفت میلش، یعنی باشد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای حسن غریبی. گفتگوی این بخش رو با شعری که از همین کتاب زنده باد زبان انتخاب میکنید و تقدیم میکنید به همه مردم فارسی زبان به پایان میبرید.
سپاسگزارم از شما. اجازه میخوام که به جای شعر با یک مطلب دیگه ای که هم شعر هست و هم نثر گفتگومون رو تمام کنیم. عنوانش هست این قند پارسی به کجاها که میرود. بعضی خاطره ها غالبش از روایتش با مزه تر است. مثلا چندی پیش یک دوست افغانستانی تماس گرفت و از من که در دوشنبه تاجیکستان بودم شعری خواست که سال گذشته در روز فردوسی در آلماتی قزاقستان شنیده بود. برایش فرستادم و گفت این یکی را نمیخواهم. گفتم کلید واژه بده. کلماتی را به خاطر آورد و فرستاد. از نشانی ها دریافتم که آن شعری بوده از شاعری بزرگوار از اهالی اصفهان. پس تا اینجا شد یک شهروند کابلی تماس میگیرد دوشنبه، از یک شاعر کاشانی مقیم دوشنبه سراغ شعری را میگیرد که از یک شاعر اصفهانی در آلماتی شنیده است. در پاسخ شاعر کاشانی تماس میگیرد و به دوست یزدیش میگوید و نشانی های آن شعر منتشر نشده را میدهد و آن دوست یزدی 48 ساعت بعد عکسی از آن شعر مذکور را از صفحه رایانه شاعر اصفهانی گرفته و به دوشنبه ارسال که از آنجا راهی افغانستان می شود و بقیهش رو خدا می داند. واقعا جالب نیست؟ تازه فراموش نکنید آنچه گفتم مربوط به یک شعر منتشر نشده دوستانه بود. چند بیت از شعر مذکور: زنده رود از جگر تشنه فرستاد مرا، تا به آمویه مگر آتش دل بنشانم. بزمی آراسته شد از سخن و ساز و سرود، جان و دل مست شد از نغمه تاجیکانم. سخن از در دری بود و زبان پدری، فارسی مایه پیوستگی ایرانم. مست صحبای سخن گشتم و شوریده شعر، خوش شد از یاد سمرقند و بخارا جانم. شعر از استاد علی دکتر مهدی نوریان.
در خدمت جناب آقای دکتر احمد تمیمداری هستیم، استاد تمام رشته زبان و ادبیات فارسی، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر، در این برنامه می‌خوایم درباره ادبیات صحبت کنیم، یعنی ارتباط ادبیات ما با کشورهای دیگه و ملت‌های دیگه. ما از زمانی که فکر می‌کنم در کشورهای اروپایی اولین بار شاید میشه گفت با کمی اغماز آلمان‌ها بودن که با سفر آدام مترجم هیئت آلمانی که در زمان صفویه وارد ایران شده بودن، با ادبیات ایران و ملت‌های شرقی آشنا شدن و بعد مترجمانی چون روکرت و پلاتن شروع کردن به ترجمه شاعرانه تری از دیوان حافظ. این با دیوان حافظ بیشتر شروع شد. هامر اولین بار دیوان حافظ رو کامل ترجمه کرد. این ارتباط اروپایی با ادبیات ایران به چه صورت بود آقای دکتر؟ درباره این پیشینه ادبیات در این برنامه برای ما صحبت بفرمایید.
ایران اگر شما بخواید در طول تاریخ مهمترین مختصه‌ای که برای شناخت ایران وجود داره، فرهنگ ایران و در درون فرهنگ ایران ادبیات ایران از همه برجسته تر است. به طوری که هم در شبه قاره ارتباط ما با یونان، با روم، با روم قدیم، با یونان قدیم و با هند قدیم و هند جدید، حتی تا حدود تا 150 سال پیش، تا دیگه سالی که انگلیس ها توانستن هند رو تسخیر بکنن، تا تقریبا نیمه های دوم قرن 19 هم کم کم زبان فارسی رو اونجا تعطیل کردن و ادب. البته من این عرض کنم کشورهایی که فارسی بودن مثل هندوستان، ولی فارسی رو اجباراً انگلیس ها کنار گذاشتن، در اونجا همدن کنار گذاشتن، ادبیات رو نتونستن کنار بذارن. زبان رو تونستن از دیوان، از دولت، از حکومت سلب بکنن و انگلیسی به جای اون بذارن، ولی ادبیات رو نتونستن حذف بکنن. برای اینکه در مدارس، شما میدونید من یه مقاله خوندم، ترجمه کردم، چاپ شده، که در استان بنگال 800 هزار مدرسه وجود داشته که اینا فارسی میخوندن و یه مرتبه نمیتونسته دولت بریتانیا همه اینا رو تعطیل بکنه. حتی عربی اگر میخوندن به خاطر متون اسلامی، با زبان فارسی میخوندن. بعد ادبیات ایران، ادبیات سعدی، حافظ، نظامی، خیام به خصوص، مولوی، البته مولوی در قرن 19 به بعد خیلی ترجمه شد و علت عدم ترجمهش هم، یعنی دیر ترجمه شد، این بود که تلمیحات زیاد داره، تلمیح به داستانهای گذشته داره، ترجمهش مشکل بوده و احتیاج به مطالعات عمیقی داشت. ولی دیوانهای دیگه نه ترجمه شد. مثلا یک قلم من به شما عرض کنم، من خودم تحقیق کردم، در یه مقاله مفصلی هم نوشتم که در سرزمین شبه قاره 500 اثر تحت تأثیر شاهنامه سروده شده. یعنی میخوام اینجوری به شما عرض کنم که وزنی بهتر از شاهنامه پیدا نکردن و زبانی بهتر از فارسی پیدا نکردن. ببینید جاده ابریشم رو شما زیاد شنیدین دیگه، سیلک رود. این جاده ابریشم مسیرهای مختلف داشته، از اقصی نقاط چین شروع می شده تا می رسده به اروپا، یعنی روم قدیم که همه اروپا به حساب می آمده. خب سراسر این منطقه زبانش تجارتی و اقتصادی زبان فارسی بوده و ادبیات هم تو این مسیر به کار می رفته. می دونید اینا رو نمی شه از هم دیگه تفکیک کرد. اما خب شما در هندوستان که مطالعه می کنید، در آمریکا، در اروپا، در انگلستان، در آلمان که اشاره کردید، مثلا فون هامر پورگشتال این تمامی دیوان حافظ رو ترجمه کرد و ترجمه فون هامر افتاد به دست رالف والدو امرسون در آمریکا. بنابراین هم در ترویج و توسعه مکتب‌های مثل تعالی‌گرایی ترانسندنتالیسم و مکتب رومانتیک، حتی اندیشه‌های رئالیستی تحت تأثیر گلستان سعدی. و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها ادبای بزرگشون سعدی رو با ماکیاول مقایسه میکنن به معنی مثبت، حافظ رو با آناکرون مقایسه میکنن و خیام رو با لوکرتیوس که یک
بزرگان
ادب خودشونن. یا میگن اگر اونها از بین رفتن و واسطنی شدن، اینها اومدن جای اونها رو گرفتن. حافظ در اروپا و در آمریکا ضرب المثل و سمبل ادبیات رمانتیکه. سعدی به عنوان عالم تعلیم، تربیت، سیاست، اخلاق در جامعه، حافظ به عنوان روح رمانتیک و خیام به عنوان مجموعی از اینها، یعنی فیلسوف، عاشق، بدبین، خوشبین، الهی، مذهبی، عرفانی. خیام داره مکتب‌های مختلفه، مکتب‌های مختلطه در واقع. خیام در اروپا تبدیل به یک آیین شد، تبدیل به یک کیش شد. و آقای یوحنا میگه کالت آف رباعیات. کالت یعنی کیش رباعیات، مذهب رباعیات، یعنی مثل این مذهب شد. کافر
قداست داره، یه قداستی داره،
قداست پیدا کرد. یه عده کافر شدن، یه عده مؤمن شدن، یه عده معول و تعویلگر شدن، یه عده مفسر شدن و باشگاه‌های متعددی به نام خیام درست شد. میدونید و خیام هم فقط فیتزجرالد نبود که ترجمه کرد، ده ها مترجم دیگه درباره خیام وجود داشت. بنابراین به قول حافظ این قصه هفت گنبد افلاک پر صداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت.
خیلی لطف فرمودید جناب آقای دکتر، ممنونم.
دوستان عزیزم، فارسی زبانان سراسر جهان که افتخار میدید و شنونده پارسی گویان هستید، سپاسگزارم از همراهی و هم نفسی شما در پارسی گویان. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر. شنونده های عزیز و محترم، تسلیت مجدد ما را بپذیرید به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفری. در این بعد از ظهر جمعه دعای شریف سماط را با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخايف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
همراهان عزیز شنونده، انشاءالله که دعاهای ما و شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. شما و رادیو این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
اگر میشد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید اگر میشد صدا را دید. شما و رادیو، صبحدمی که برکنم دیده بر روشناییت، بر در آسمان زنم حلقه آشناییت، گوشه چشم مرحمت بر صف عاشقان فکن تا شب رهروان شود روز بر روشناییت. به نام تو ای خالق مهربانی ها، خداوند بزرگ و توانا، سلام و هزاران درود خدمت شما دوستان خوب، شما همراهان گرامی. سلام عرض میکنیم با شما شنونده های قدیمی رادیو دری و سلام ویژه با شنونده های جدید شما و رادیو. همراهان عزیز، امروز جمعه برابر است با سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. این روز را به همه شما سروران گرامی تسلیه درز میکنیم و امیدواریم که همه ما از رهروان راه این امام بزرگوار باشیم. دوستان عزیز، برنامه را با کلامی از امام جعفر صادق علیه السلام متبرک می‌سازیم که ایشان فرمودند: آنگاه که روزگار زمانه ستم باشد و مردمش اهل نیرنگ باشند، اعتماد به هر کسی درماندگی است. شما دوستان عزیز، امروز شنونده برنامه شما و رادیو هستید از رادیو دری و اما قسمی که میدانین مدت برنامه خودتان 20 دقیقه است. همراهان گرامی، با این پلها لطفاً با ما در ارتباط باشید و پیامکتان را بر ما روان کنید. 3800-226 شماره پیامکگیر ما در ایران است و 0794-71-7144 هم در افغانستان. همچنین شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری میتونین خبرهای روز مطالعه کنین، با آرشیو ما دسترسی پیدا کنید و برنامه را به صورت زنده بشنوید. parstoday.com/dari. دوستان عزیز، لطفاً آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی را هم به خاطر بسپارید: twitter.com/parstoday_dari، www.facebook.com/radiodari، www.instagram.com/parstoday_dari/ و www.aparat.com/parstoday_dari. دوستان عزیز، میتونین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را بر روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم شنونده باشید. ما را همراهی کنید دوستان عزیز با برنامه خودتان شما و رادیو.
حواس موز داره، لباست کمه، منو تن کنو تو خیابون بیا، تو از آسمونی خدا شاهده، مثل برفای زمستون بیا. هوا سوز داره مثل قلب که با خوندنم گریه سر میکنی، تو از آسمونی و با گریه ها زمین و زمانم تر میکنی. به چتری موهای لخته قسم، یکی چت میخواست دستم بده، خیانت نکردم به بارون و تو، ببین خیس خیسم خدا شاهده. به چچی موهای لخته قسم،
یکی چند میخواست دستم بده، خیانت نکردم به بارون و تو، ببین خیس خیسم خدا شده. میخندی میگم خدا لازمه گاهیم غم بده، خدا با تو غم داده بی تو، ولی الهی خدا بی تو مریم بده. هوا سوز داره لباست کمه، به چتری موهای لختت قسم، منو تن کن و غم به جونم بریز، به روزای آسون و سخت قسمت، به چتری موهای لختت قسمت، یکی چت میخواست دستم بده، خیانت نکردم به بارون و تو، ببین خیس خیسم خدا شاهده. به چتری موهای لختت قسم، یکی چت میخواست دستم بده، خیانت نکردم به بارون تو، ببین خیس خیسم خدا شاهده. لباست کمه،
خب دوستان عزیز، امیدواریم که روز جمعه خوبی را شروع کرده باشید و در کنار خانواده لحظات به خوبی و سلامتی سپری بشه. اما در این لحظه چند تا پیامک از شما به دست ما رسیده برای برنامه شما و رادیو که نظرات خودتان را با ما در میان ماندین، که پیش از خواندن پیامک‌ها لازم است که از همه شما دوستان عزیز تشکر کنیم. نیلوفر جان از شهر هرات سلام دادن به ما در برنامه شما و رادیو، گفتن تشکر که ما را با برنامه مختلف رادیو دری آشنا می کنید. برنامه نمایش را بسیار دوست دارم و اگه میشه یک روز دیگه هم برای پخش برنامه نمایش هفته داشته باشید. تشکر نیلوفر جان عزیز. نمایش هفته دیگه نامش سر خودش هست، نمایش که یک بار در هفته نشر میشه، اما ما برنامه داستانهای تمثیل رم داریم که شما دوستان روزانه نمایش های را میتونید شنونده باشید در موضوعات و قالب های مختلف. و نگفته نمانه که چند وقت پیشتر با تهیه کننده این برنامه خانم سفری هم صحبتی داشتیم درباره برنامه داستان های تمثیلی. به هر حال تشکر خواهر عزیز به خاطر پیامکتان. مهسا جان محمدپور گفتن ساده که می شوی همه چیز خوب می شود، برایت فرقی نمی کند تجمل چیست و همیشه لبخند بر لب داری، زیر باران دهانت را باز می کنی، آدمه که برفی می سازی و شال گردنت را با اون می بخشی، ساده که باشی آدم های ساده را دوست داری. مهسا جان محمدپور تشکر از شما و پیامکتان. برادرمان صابر از شهر مزار شریف گفتن سلام به شما و برنامه شما و رادیو، میخواستم تشکری داشته باشم از برنامه تار و تنبور. در کنار این که برای ما آهنگ‌های متنوع پخش میکنن، ما را با مسائل مختلف موسیقی و خوانندگان بزرگ هم آشنا میسازن. خدا قوت. بله برادر عزیز، خانم فاطمه صادقی تهیه کننده این برنامه هستند که تار و تنبور با یک رویکرد جدید تقدیم شما میکنن. خدا رو شکر که خوشتان آمده. به هر حال منتظریم که باز هم پیامکایتون داشته باشیم و اگه مایل بودین که با برنامه ای از برنامه رادیو دری بیشتر آشنا شوین، با عواملش، با موضوعات و محورهای او برنامه، کافیست که پیامکایتون بر ما روان کنین. خب دوستان عزیز، امیدواریم هر جا هستید صحتمند باشین. در این لحظه میخواییم شما را با برنامه نگاه روز آشنا کنیم. برنامه نگاه روز هر روز به جز روزهای جمعه در ساعت 1:35 از پخش نیمروزی رادیو دری پخش میشه. توضیحات بیشتر درباره این برنامه را از زبان تهیه کنندهش میشنویم. قسمت هایی از برنامه را تقدیمتان میکنیم و البته آرم برنامه نگاه روز. همراه ما باشید و پیشگویی تشکر میکنیم از همراهیتان.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همکار خوب ما خانم موسوی. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. تشکر از اینکه وقت گذاشتید و اجازه دادین که ما برنامه خود را خدمت شما معرفی بکنیم. از جمله برنامه هایی که من بر شنونده های عزیز تهیه میکنم و تلاش دارم که رضایتشان را جلب بکنم، نامش هست نگاه روز. این برنامه هر روز ساعت 10 تقریم شنونده های عزیز میشه. ساعت 1:35 نیمروزی در این برنامه، همونطور که شاید شنونده عزیز هم متوجه شده باشن، بیشتر مباحث روز دنبال میشه. در این برنامه شما شنونده عزیز در جریان هستید که هر روز ما هزاران رویداد، خبر و تحلیل های گوناگون را در سراسر جهان داریم، اما با توجه به اینکه مخاطب ما مردم افغانستان هستن، طبیعتاً در این برنامه تلاش میکنیم که او رویدادهایی که مورد توجه مردم افغانستان است در این برنامه بررسی بکنیم. برای انتخاب یک موضوع روزانه رویدادهای مختلفی را ما در سایت‌های خبری، در رسانه‌ها، روزنامه‌ها می‌بینیم، اما تلاش می‌کنیم موضوعی را انتخاب بکنیم برای شنونده‌های عزیز که بیشتر مورد توجهشان باشه و بیشتر مورد نیاز جامعه افغانستان باشه. خب طبیعی است برای اینکه آن سوی خبرها یا تحلیل دقیق‌تر از خبرها داشته باشیم، ما تلاش داریم که در این برنامه نظر کارشناسان و روزنامه‌نگاران را هم مورد توجه قرار بدیم تا ابعاد مختلف یک موضوع یا یک خبر بیشتر برای شنونده‌های عزیز روشن شود. برای هر رویداد طبیعتاً عوامل گوناگون تأثیر دارند که او اتفاق افتاده، تلاش می‌کنیم در این برنامه با آنها توجه بکنیم که چشمانداز آینده چی میتونه باشه و موضوعات گوناگون دیگر. اما در کنار این رویدادهای روز که ما تلاش میکنیم در این برنامه بان بپردازیم، یک موضوع مهم خب در هر کشوری ایست که به مناسبتهای مهم بین المللی یا مناسبتهای ملی هم توجه میشه. ما در برنامه نگاه روز بخشی از آن را البته تلاش میکنیم که بعضی روزها مناسبتهای مهم بین المللی و همچنین مناسبتهای مهم ایران و افغانستان را هم بهش توجه بکنیم. در این برنامه تلاش